بسم الله الرحمن الرحیم. عین الیقین، تفسیر عینی آیات محکمات قرآن.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 166. سوره بقره. سی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسبحهن سبع سماوات و هو بكل شیء علیم. اوست آن که خلق کرد جمیع آنچه که در زمین است برای شما، و سپس آسمان را مساوات نمود و آن را هفت آسمان قرار داد، و او به همه چیزها علم دارد. عرض و سما. باید بدانیم که در قاموس قرآن عرض فقط به کره زمین که محل سکونت بشر است گفته نمی شود، بلکه به کل عالم ماده یا خاکی و کرات که زیر سقف آسمان است گفته شده است، و به مابقی فضای بین کرات و افلاک و کهکشانها و فضای مادون و ماورای آن آسمان یا سما گفته می شود. برای همین است که در قرآن عموماً عرض و سما با هم و در مقابل هم است، مثل نور و ظلمت، ظاهر و باطن، مرگ و زندگی و امثال هم. مثلا می فرماید و کافران عرض و سما را به فساد می کشند. در اینجا آسمان یا سما اگر منظوران سقف لا متناهی آبی رنگ باشد، که این آیه کاملاً بی‌معنا و عبث می آید. آلوده ساختن کره زمین به انواع گازها و سموم و تشعشعات مرگبار و نیز اتصال این فساد به کره ماه و مریخ و غیره و نیز مسموم ساختن هوا و جو زمین نشانه این فساد در عرض و سما می باشد. به زبان دیگر می توان عرض و سما را مترادف ماده و خلع دانست، البته خلع در معنای نسبیش، و به لحاظ دیگر می توان عرض را معادل هستی و موجودیت دانست و سما را معادل عدم و نیستی انگاشت، باز در معنای نسبی، زیرا بر اساس گزارش های دانش فضاشناسی هم در فضا حوزه هایی وجود دارد که به قدرت خلع مطلق می باشد و هر ستاره و جرمی که در آن حوزه ها وارد می شود نابود می گردد و به ضد ماده خود تبدیل می شود. بنابراین این تعریف ما از عرض و سما چندان هم نسبی نیست، و آنگاه که طبقات هفتگانه آسمان را مد نظر قرار دهیم می توانیم وجود جهانهایی را که خلع مطلق می باشند حدس بزنیم که کل عالم عرض با بی نهایت ستاره و سیاره و کهکشانهای عظیم فقط در زیر سقف آسمان اول هستند و شش آسمان دیگر، یعنی شش جهان دیگر، در ورای آن قرار دارند. همانطور که قرآن می فرماید و آسمان اول به ستارگان آراسته شد، و در نظر دانش بشری و نجوم همین جهان اول که زیر آسمان اول قرار دارد و کیهان نامیده می شود به اندازه کافی لا متناهی و بی حدود است، و ما فقط این آسمان اول را به صورت سقف آبی رنگ در روزها و سقف سیاهی در شبها درک می کنیم، و خداوند بر اساس این آیه و چندین آیات دیگر می فرماید که هر آنچه که در زمین و آسمان هاست را مسخر وجود انسان کرده و برای انسان آفریده است، و انسان در جهان اول و در زیر آسمان اول قرار دارد که دنیاست و پست ترین پستی های عالم وجود است، یعنی اسفل السافلین. و دنیا به معنای نزدیک ترین هم می باشد، یعنی این کمال پستی کمال نزدیکی به عالم وجود می باشد و کمال حس و درک از عالم هستی را به دست می دهد، زیرا جایگاه خلیفه خداست که مقصود خلقت عالم است. درک ماده، و ماده همان اسفل السافلین است که اشد تماس و ادراک هستی می باشد. آسمان هفتگانه. این هفت آسمان به صورت هفت طبقه زمین و هفت طبقه بهشت و 7 طبقه دوزخ و 7 وادی معرفت و توحید متجلی شده و در دسترس انسان است. انسان در امکانات و موقعیت و ماهیت و مواد اعلل علیین و احسن تقویمی یعنی در آسمان هفتم خلق شده و به تدریج تنزل داده شده و از آسمانی به آسمانی دیگر هبوط و سقوط نموده تا بر روی زمین و کف و پست ترین و پایین ترین حد عالم وجود سقوط نموده و قرار گرفته است تا وجودش را درک نماید و این درک نمودن خیشتن همانا رجعت و راه عروج مجدد به آسمان هاست تا به جایگاه ازلی خود و به حضور با خدایش برسد و این راه البته پروازی نیست و بلکه نفوذ در خیشتن است و دل آدمی در به آسمان وجود اوست. فضاشناسی و آسمانشناسی حقیقی این است و پرواز انسانی هم راه معرفت نفس است. جاهلان و کافران چون از سر درد و عذاب می خواهند، خدای را صدا و ندا دهند، روی به آسمان می کنند، همانطور که دانش کافر و جاهل هم گمان می کند، در کرات دیگر می تواند گمشده انسان را بیابد، ولذا تمام آتش او به سوی کرات و پرواز در آسمان است. ولی انسان مؤمن و عارف چون می خواهد با خدایش سخن گوید، روی به دل خیش می کند و سر در گریبان خیشتن می شود و رکوع می کند. آن یکی گردنش بلند می شود و این یکی گردنش فرو می افتد و روی به دل می شود. آن یکی متکبر و این یکی خاشع می گردد. زیرا خداوند می فرماید، کافران می گویند که خداوند در جایی بسیار دور است، یعنی در آسمان ها. ولی بگو که از رگ گردن به شما نزدیک تر است. قرآن. و آن 7 طبقه آسمان همان 7 طبقه جنت و 7 وادی معرفت نفس است که دربش از دل باز می شود. ولی کافران یا زمین را می شکافند و زیر و رو می کنند و یا به هوا می پرند تا گمشدی خود را بیابند، ولی جز عذابهای دوزخ را نمی یابند و بر طبقات 7 گانه دوزخ وارد می شوند. علم خدا و هو به کل شیء علیم، و خداوند به هر چیزی علم دارد، زیرا هر چیزی را او خلق کرده و از عدم به هست آورده است و علمش از این روست. انسانی که چیزی را از مواد اولیه‌ای که خدا آفریده اختراع و سرهمبندی می کند، بر اختراع خودش علم ندارد و چه بسا آن چیزی که اختراع شده است، مخترع و صاحبش را به بند و اسارت و بدبختی می کشد و رنجور و هلاک می کند و این امر دال بر آن است که مخترع و کاشف چیزها بران علم ندارد و آنچه که بشر برای خودش علم می نامد فرض است و فرضیاتی که همواره باطل می شوند و جهل بشر را به او اثبات می کنند و می فرماید آنچه که در نزد کافران است علم نیست، بلکه اسباب بازی است که به واسطه آن سرگرم و رسوا و هلاک می شوند. علم در نزد خداست و به مؤمنانش به اندازه‌ای که سعی می کنند می بخشد. پس معلوم می شود که مؤمنان صاحب علم به راز خلقت خدا عالم شده اند و بلکه به علم خلق کردن در درجاتی دست یافتند و مقام خلافت انسان بر جای خدا از همین روست که بایستی انسان به قدرت و علم خلق کردن از عدم برسد و علمی کمتر از این انسان را نشاید و به کار نیاید و علمی نیست الا علم آفرینش چیزی از عدم و علم در وادی معرفت نفس به دست می آید و این است علم یافتن بر خلقت خیش. 31. اذا قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. و آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت که من قرار می دهم جانشین در زمین، گفتند که آیا در زمین کسی را قرار می دهی که فساد کند در آن و خونها بریزد، حالان که ما برای تو تسبیح می کنیم و ستایش و تقدیس می نماییم. گفت من علم دارم به آنچه که شما علم ندارید. از این آیه تا حدود 10 آیه پی در پی دیگر سخن بر سر خلقت انسان به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه خداست، یعنی خلقت انسانی آدم و نه خلقت بدوی و خاکی و حیوانی آدم. و در واقع اصلاً برعکس ترجمه ها و تفاسیر رایج، صحبت بر سر خلقت یعنی از عدم آفریدن نیست، بلکه سخن بر سر جعل و تعویض و ترفیع آدم است به عنوان برترین مخلوقات جهان. یعنی در آیه نمی فرماید که می خواهم در زمین خلیفه ای خلق کنم و به وجود آورم، بلکه می فرماید که می خواهم بر زمین خلیفه ای جعل کنم، یعنی خلیفه ای نصب کنم. لغت جعله در فرهنگ قرآنی بدین معانی به کار رفته است: قرار دادن چیزی در جایی دیگر، دگرگون نمودن، نهادن، نامیدن و نسبت دادن، و به معنای پاداش و بخشش بلاعوض و اجر نیز می باشد. در کل این معانی مذکور که حقیقت واحدی نهفته است، می توان درک کرد که جعل کردن یک خلیفه بر روی زمین به معنای صفت و مقامی برتر به آدم بخشیدن است، و آن وضعیت جدید که از بخشش خدا نصیب آدم شده همان مقام خلیفه‌گری است، و خلیفه از مصدر خلفه به این معانی می باشد: جانشین، جبران نمودن، متغیر شدن، بر جای دیگری قرار گرفتن. مثلا در قرآن آمده است که و خدا شب و روز را خلیفه یکدیگر قرار داد. در این آیه هم از کلمه جعله به معنای قرار دادن استفاده شده است. خلافت روز و شب بر جای یکدیگر مثال بسیار محسوسی در درک معانی خلافت و خلیفه‌گری است، زیرا زمان یک بستر ثابت و جاودانه است بر زمین، و زمین هم جایگاه ویژه خود را به لحاظ وجودی دارد، ولی شب و روز مرتباً بر جای یکدیگر بر زمین تغییر شیفت می دهند. وقتی که شب است، یعنی روز رفته است و جای آن را شب اشغال کرده است، و بالعکس. و هنگام روز می توان روز را خلیفه شب نامید و شب هم به موقعش خلیفه روز می شود. وقتی که شب هست، روز نیست، و این نیستی روز به معنای نابودی روز نمی باشد، بلکه روز به جایگاه دیگری رخت بربسته است و در نیمه دیگر زمین قرار گرفته است. پس در آن واحد بر روی کل زمین روز و شب وجود دارد. از این آیه به عنوان نمونه قرآنی چنین برمی آید که اولاً جعل کردن به معنای آفریدن نیست، و ثانیاً خلافت چیزی بر جای چیز دیگر به معنای نابود شدن آن چیز نمی باشد، بلکه به معنای جا عوض کردن است. پس آدم جانشین جعلی و خلیفه فرضی و قراردادی در زمین است، نه حقیقی و مطلق و ابدی، مثل خلافت شب و روز بر جای یکدیگر. حال باید ببینیم که این خلیفه‌ای که خداوند در زمین قرار می‌دهد جانشین چه کسی یا چه چیزی است، زیرا برعکس فهم آشکاری که در معارف اسلامی و عرفانی از معنای خلافت انسان وجود دارد و علناً و به طور صریح این خلافت را به معنای خلافت انسان بر جای خدا در زمین می‌داند، در آیات قرآنی هرگز چنین بیان صریح و مستقیمی وجود ندارد و هرگز به طور مستقیم سخن بر سر جانشینی انسان بر جای خدا در زمین نیست. در قرآن آیات چندی در این باب آمده است و هیچ کدام این معنا را به طور مستقیم نمی رساند، مگر آنکه به واسطه تعبیر و استخراج معنای بطن آیات این معنا به دست آید. یعنی در کتاب قرآن خداوند هرگز از انسان به عنوان خلیفه خود سخن نگفته است. در آیه مورد بحث سخن بر سر در زمین یا فل ارض می باشد و نه بر زمین، و این گونه برخورد خداوند در ده ها آیات دیگر هم وجود دارد و جای تأمل است. مثلا سخن بر سر فساد کافران بر روی زمین نیست بلکه در زمین است و از ضمیر در یا فی استفاده شده است. چرا؟ جائلون فی الارض خلیفه. از ضمیر فی بار دیگر به تصدیق مبحثی می رسیم که در آیه قبل در باری ارض ارائه دادیم و گفتیم که ارض در فرهنگ قرآنی فقط به معنای کره زمینی که بشر بر رویش زندگی می کند نیست، و بلکه به معنای کل عالم ماده و کائنات می باشد که همه اجرام و کرات و کهکشانهای زیر آسمان را در بر می گیرد، یعنی عالم مرئی و محسوس. عالم خاک در جلوه های گوناگون که شامل کل طبیعت و گیاه و حیوانات و آب و آتش و کلیه ی عناصر آن می باشد، یعنی کره ماه و مریخ و خورشید و کهکشان راه شیری و سایر بخش های دورتر می باشد. با چنین دیدگاه کلی تری می توان معنای فل ارض یا در زمین را درک نمود. به زبان دیگر جهان غیر خلع را می توان عالم ارض نامید و آدم در عالم ماده جانشین قرار داده شده است. خلیفتون فل ارض، جانشین کی؟ آدم و ارض. و اما در آیه دیگری در قرآن داریم که اوست که شما را خلفای ارض قرار داده است، و در این آیه از خلفاء الارض سخن رفته است و نه خلفای فل ارض، یعنی مستقیماً آدم‌ها جانشین عالم ارض هستند و نه جانشین در عالم ارض. و این معنایی بس حیرت آور و تضاد آفرین است، زیرا ظاهراً اینطور است که کره زمین و کل افلاک سر جای خودش قرار دارد و آدم هم به عنوان جزء ناچیزی از این عالم ارض سر جای خودش می باشد و کسی هم بر جای دیگری نیست، و هر چیزی بر سر جای خودش می باشد پس جریان نیست. اگر انسان جانشین زمین است پس بایستی زمین هم جانشین انسان باشد، یعنی آنچه را که انسان و آدمیان و بشریت می نامیم در واقع ارض است و آنچه که ارض نامیده می شود همان انسان است. یعنی این انسان در واقع کل عالم هستی ماده می باشد و آنچه که کائنات و دهر و افلاک و طبیعت عالم نامیده می شود انسان است. شب و روز. البته این معنا و حقیقت شگفت و افسانه‌وار چندان هم بیان جدید نیست، و علی علیه السلام می فرماید ای انسانی که خود را اینقدر ناچیز می شمری، جهان عظیم و بی پایان در درون تو نهفته است. و با وصف این که علی علیه السلام انسان را جهان کوچک شده می نامد و جهان هستی را انسان کبیر می خواند، همه اینها در واقع شرح و تعبیر همین آیه مورد بحث و ماجرای که خلافت انسان بر جای جهان هستی است، یعنی انسان کل هستی عالم است، همانطور که شب شب است و روز هم روز است و هر دو وجود دارند ولی بر جای یکدیگرند، یعنی شب روز است و روز هم شب است، و به همین دلیل است که خداوند به رسول و مؤمنانش مرتباً در قرآن سفارش کرده است که شبها را بلا اقل بخشی از شب را بیدار بمانید و مشغول فکر و ذکر و تأمل در کار و حال خیش و خدا و جهان گردید، زیرا حقیقت شب روز است و حقیقت روز شب است و شب در دل روز است و در دل شب روز نهان شده است. و می فرماید در شبها قول و کلام خدا بسیار شدید است و در روزها چون چوب خشکی بر روی آب شنا برید. یعنی شبها امکان تعمق و نقب زدن و قباسی کردن در پدیده های عالم وجود دارد و روزها همه امور و اندیشه ها سطحی و قشری و دمدمی و گذراست. یعنی شبهاست که مؤمنان عارف روشنایی جهان را در میابند و تحت شعاع نور حق قرار دارند و یوم الدین یا روز دین را درک می کنند و قادر به مشاهده حقایق و جمال آشکار واقعیت ها می باشند. در اینجا مواجه با اشد تضاد ممکن در وادی ادراک و معنا و واقعیات می شویم و اتفاقا در این غایت از داده است که حقایق توحیدی و درک یگانه از عالم وجود میسر می آید. ماده و معنا، یعنی انسان معنای ماده است و عالم ماده یعنی عرض معنای انسان است و این دو ظاهر و باطن یک دیگرند، یعنی خلیفه هم دیگرند. یعنی انسان صورت و کالبد واحدی کل عالم هستی است و کل عالم هستی بی انتها هم انشراح و انبساط بطن آدم است. این همان است. خدا و انسان و جهان. و اما ده ها آیه در قرآن داریم که هر چیزی در عالم را آیه ای از خداوند خوانده است و کل عالم هستی نشانی کلی و کمال نشانی خداست و خدا را کاملا معرفی می کند. همانطور که خداوند در معراج به پیامبرش می فرماید چون دوست داشتم که خود را آشکار و معرفی نمایم جهان را خلق نمودم. پس جهان هستی عرصه عرفات و ظهور پروردگار است و این مقصود خدا از خلقت است. انسان همان درک اسفل سافلین است، یعنی پست ترین پستی های عالم وجود است. این معنا علناً در سوره تین ذکر شده است و این واقعه نشان دهنده جانشینی انسان بر جای عرض یا ماده می باشد. یعنی کل عالم هستی در جایگاه خلقت اعلل علیین انسان قرار گرفته و جایش را اشغال کرده است و انسان مظهر پستی مطلق ماده گردیده است و کل عالم هستی بر فراز او و در ورای او و برتر از او قرار گرفته است. ولی با توجه به حقیقت خلیفه‌گری انسان و عرض همواره بایستی به یاد آوریم که این که انسان نامیده می شود عرض است و انسان اصلی همان کل کائنات لامتناهی است که جهان هستی را در همه سو احاطه کرده و فرا گرفته است. یعنی اینی که بشریت نامیده می شود یک انسان جعلی و فرضی و قراردادی است. به یاد داشتن مستمر این حقیقت و واقعی عظیم به معنای ذکر اکبر انسان است و نطفه معرفت و سرآغاز عروج می باشد و سرفصل رجعت به جایگاه اصلی خیش. و این است که کل معانی دینی در قرآن که مربوط به امر هدایت و رشد و تکامل انسان است با واژه رجعت یا بازگشت آمده است و زلالت هم دقیقاً به واژه بازگشت ناپذیری تعبیر گردیده است. از معرفت یافتن و باور بر واقعی خلافت انسان عرض به مثابه ایمان و معرفت بر اصل و گوهری بنیادین دین و هدایت و زلالت و انسانیت است و مبدع و محور علم حقیقی نیز می باشد که انسان شناسی و جهان شناسی را امر واحدی می نماید و متحدن در بستر دین معنا می بخشد. خلیفه خدا. و اما اعتقاد به این که انسان جانشین خداست چگونه در تفکرات عرفانی اسلام پدید آمده است و تبدیل به اصل نخستین معرفت شده است؟ حدیث مشهور و معتبر خودشناسی خداشناسی است که منسوب به پیامبر اکرم صلی الله و علی علیه السلام و امام صادق علیه السلام می باشد می تواند بیانگر این اعتقاد باشد. ولی این اصل اساسی و حیاتی چرا در خود قرآن به طور صریح نیامده است؟ ولی همانطور که گفتیم جهان هستی آیات است و آیات الله است و این امر در قرآن مکررن ذکر شده است و آیه که مفرد آن است بدین معانی در لغت عرب وجود دارد. جسم، علامت، نشان، تمام، خموشی، معجزه، هر چیز حیرت آور و شگفت، عبرت، شخصی و معنی. کلیه این معانی از آیه متحدن از روح واحدی برخوردار است و توأمن این حقیقت را می رساند که آدم هستی نشانی آشکار و خاموش و کامل و حیرت آور خداست که خدا را معنا می کند و معرفی می نماید. ولی این معرفی نهایتاً از زبان و وجود کسی آشکار شده و تعین می‌یابد که خلیفه عالم هستی است، یعنی آدم. و آدم به لحاظ لغوی در فرهنگ عرب این معانی را دارد که از مصدر عدمه می باشد. اصلاح و آشتی دادن و الفت و سازش برقرار نمودن بین دو چیز، ظاهر ساختن، پیشوایی و رهبری نمودن و به معنای باطن زمین نیز می باشد. پس آدم زبان جهان هستی می باشد که خاموش است و آشکار کننده باطن پنهان ارض است و باطن زمین است و لذا پیشوا و امام عالم هستی است و نماینده و برگزیده عالمیان است و خدا از او معرفی و آشکار می شود. پس در اینجا می‌بینیم که جانشینی آدم بر جای عرض عملاً همان جانشینی آدم بر جای خداست. آدم زبان کائنات است و نیز زبان خداست. و نیز در قرآن داریم که روح خدا هم در آدم دمیده شده است و نیز در حدیث معراج هم داریم که خدا از صورت خودش به آدم صورت بخشیده است. پس آدم زبان گویای جهان هستی است و نیز صورت واحدی جهان هستی است و کل عالم هستی در وجود آدم است که خود را معرفی می کند و این همان معرفی خدا از آدم است. یعنی جهان هستی نشانه سر به مهر و یا نقاب خداست و این مهر و نقاب و خموشی در آدم است که بر کنار می رود. پس آدم روح و جمال واحده و زبان و باطن عرض یا عالم هستی می باشد زیرا جانشین اوست. آسمان و عدم و آسمان عدم است و هفت طبقه آسمان هفت وادی فناست که عارفان در پیمودن آن هفت وادی معرفت و توحید را درک می کنند و در کمالش به دیدار خدا می رسند، منتها در خیشتن است که این طی طریق انجام می پذیرد و دیدار با خدا منجر به فنای عارف از آدمیت خیش می گردد و عارف محل ظهور جمال حق می شود و این گونه است که خدا به طور کامل معرفی می شود و مقصود خلقت محقق می گردد. و در قرآن آمده است که خداوند اول آسمان را آفرید و آن را در هفت طبقه استوار نمود و سپس به خلقت عرض یعنی عالم ماده و سپس به خلقت زمین و آدم همت گماشت. یعنی خداوند نخست عدم را چنان استحکام و قدرت و قوت بخشید که بر اساس آن ماده را پدید آورد و پست‌ترین جایگاه ماده را محل قرار آدم نمود و این آدم همان عدم آشکار شده در جمال است. و خداوند می‌فرماید که جهان را از عدم آفرید و آدم که خلیفه عالم است صورت نهایی و کامل عدم است و خداوند از این صورت عدمی است که خود را آشکار و معرفی می کند. در واقع می شود گفت که عالم وجود خلیفه عدم است و بر جای عدم قرار گرفته است و عدم هم بر جای وجود مستقر است و آنچه را که ما وجود می فهمیم همان عدم است و آنچه را که عدم و نیستی می پنداریم همان اصل وجود است. و اما همانطور که گفتیم یکی از معنای لغوی عدمه اصلاح و آشتی دادن است و سازش برقرار نمودن است. بین چه چیزهایی؟ بین وجود و عدم. پس آدم محل آمیزش و صلح و اتحاد و یگانگی بین هستی و نیستی است. هستی ازلی همان خداست که قبل از خلقت جهان جزو هیچ نبود و حالا هم جزو هیچ چیزی وجود ندارد و این است که آنچرا که ما هستی می نامیم همان نیستی است، زیرا این دو جانشین یکدیگرند. آدم، ارض و سما. پس وقتی می گوییم که آدم خلیفه ارض است و یا در ارض جانشین شده است، بدان معناست که آدم جانشین نیستی است در عالم هستی یا ارض، یعنی نیستی باطن هستی است، نیستی آشکار شده. پس آدم که به لحاظ لغوی به معنای باطن زمین هم می باشد، معنایی با مسما و حقیقی است. پس آدم جانشین چیزی یعنی ارض شده است که آن چیز یعنی ارض نشانه خداست. چرا نشانه خداست و خود خدا نیست؟ زیرا وقتی که کسی برای مدتی جانشین کس دیگری در مقامی می شود، بدان معنا نیست که خود آن فرد باشد. پس معلوم می شود که این اعتقاد که در شاخه‌ای از فلسفه وحدت وجود مطرح می باشد که هر چیزی در عالم خداست، کاملا غلط و جاهلانه می باشد. پس انسان موجودی است که بایستی ارض و سما یعنی هستی و نیستی در او به هم برسند و صلح نمایند و یگانه شوند. چون این شد، آن انسان محل ظهور کامل و آشکار خداست. در واقع هم چنین است، ولی انسان بایستی این واقعیت را در خود بیابد و ببیند. کل جریان دین و رشد و تکامل انسان همین معرفت بر نفس خیش است. ملائکه. و ملائکه گفتند که کسی را خلیفه قرار می دهی که در ارض فساد کند و خونها بریزد؟ معلوم می شود که ملائکه علم حضوری دارند و چون در زمان نیستند، از سایه هر واقعی را درک می کنند و بلکه می بینند و چون در حضور خدایند، لذا از حضورش ازلیت تا ابدیت را به عنوان یک واقعه زنده و جاری و حی و حاضر ناظرند که عملکرد انسان در زمین را به عنوان خلیفه می بینند. و در بطن و متن این آیه درک می کنیم که آدم قبل از این تصمیم خداوند در باری خلیفه‌گریش نیز وجود داشته است و ملائک هم آدم را می شناختند. آیات دیگری در قرآن وجود دارد که دال بر علم بسیار عالی ملائک می باشد. ولی در این حال در این آیه و آیات بعدی در میابیم که مقام خلیفه‌گری آدم مقامی بسیار عالی تر از مقام ملائک است و ملائک علم فهمیدن این مقام را ندارند و از همین رو اعتراض می کنند به فساد و خونریزی آدم در زمین. و ملائک در قبال اعتراض خود به مقام خلیفه‌گری آدم می گویند و ما تسبیح می کنیم به ستایش تو و تقدیس می کنیم تو را. یعنی آدم فساد و فتنه می کند و زمین تو را آلوده و ناپاک می سازد، ولی ما عکس این کار را می کنیم. در اینجا مواجه می شویم به یک بحث بسیار عالی و حیرت آور و جدیدی که ما را به درک موجودیت ملائکه می رساند و علم عظیم آنها و مقام و وظیفه آنها در درگاه خدا و نیز جنبه نوینی از خداشناسی و ارض شناسی پیش روی ما قرار می گیرد. و بعد در حیرت می شویم که چگونه است که ما به عنوان آدم و اشرف مخلوقات و مقصود کائنات و خلیفه ارض و محل معرفی خدا هستیم و تا این حد ذلیل و فاسد و جاهل هستیم و ملائک با آن عظمت و علم و قداست ما را سجده می کنند و به امر خدا خدمتگزار ما هستند. آن مقام اعلایی ذات کجا و این صفات اسفلی و ناپاک کجا؟ تسبیح و تقدیس خدا. تسبیح می کنیم به حمد تو و تقدیس می کنیم تو را. این دو سخن از ملائکه جدای اهمیتی که در این آیه دارد و در نقطه مقابل خلیفه‌گری آدم طرح می شود در کل قرآن بارها آمده است و تصویح نمودن از نکات اساسی معرفت دینی می باشد که خداوند می فرماید هیچ چیزی در جهان نیست مگر اینکه از روی علم تسبیح می کند خدا را، ولیکن اکثر شما این امر را درک نمی کنید. و نیز طبق کلام قرآن برخی از مخلصان درگاه حق نیز به مقام تسبیح می رسند و علم و قدرت تسبیح می یابند. تسبیح از ریشه سبحه بدین معنا آمده است. داخل شدن، تصرف نمودن، شناور شدن، رفت و آمد کردن، سبک کردن، آرامش بخشیدن و منزه کردن و خدای را به صفاتش خواندن و او را منزه و مبرا نمودن. تقدیس به معنای پاک نمودن و اختصاص دادن است. در قرآن انکار وجود ملائک از نشانه های کفر آمده است و مترادف است با انکار وجود خدا. پس اهمیت درک ملائک بسیار اساسی است و این درک در عالی ترین حدش همانا دیدار با آنهاست که برای برخی از مخلصان پیش می آید، ولی اندکی کمتر از دیدار درک وظیفه وجود آنهاست که همانا تسبیح و تقدیس پروردگار می باشد. ملائک طبق معنای لغت تسبیح در عالم هستی وارد می شوند و در آن تصرف می کنند و در آن شنا می کنند و قواسی می کنند و در ارکان و ابعاد و اجزا و اندرون پدیده ها وارد می شوند و خداوند را در آن منزه می کنند از صفاتش و جهان را پاک می کنند از ذاتش. یعنی چه؟ تسبیح کردن منزه نمودن و مبرا کردن از صفات است و تقدیس نمودن هم منزه کردن از ذات است. آیا اینها با خداوند این کار را می کنند؟ استغفر الله. بلکه با جهان هستی مشغول تسبیح و تقدیس هستند. ولی چرا خدای را تسبیح و تقدیس می کنند در جهان هستی؟ زیرا خداوند عالم هستی را یعنی مخلوق خود را و عالم عرض را نشانی خود قرار داده است، یعنی بر جای خودش قرار داده است، همانطور که بعد تصمیم گرفته که آدم را هم نشانه و خلیفه ی عالم عرض قرار دهد. پس تسبیح و تقدیس خدا به واسطه ملائک به معنای آن است که مقام خلیفه‌گری جهان عرض بر جای خدا، خود خدا گرفته نشود و سمدیت خدا و بینیازی او از مخلوقاتش عیان و حفظ باشد و التقاط و اختلاط و شرک نشود و ذات وحدانی او به زیر سؤال نرود و او برتر از مخلوقاتش باشد و این برتری معلوم و مشهود باشد. و ملائک به واسطه تسبیح پروردگار صفاتش را و به واسطه تقدیس خدا ذاتش را از عالم مخلوق یا عرض پاک و مبرا می کند و همه چیز را به او متوجه می سازند و خداوند ملائک را برای همین امر خلق کرده است و آنها رابط او با مخلوقاتش در عالم عرض می باشند و لذا خود ملائک موجوداتی سماوی می باشند و مادی و عرضی و عنصری نیستند. همانطور که با پیامبرش نیز به واسطه این ملائک ارتباط برقرار نمود و جبرئیل هم یکی از این ملائک مقرب می باشد که مشغول تسبیح و تقدیس خدا در وجود انبیا و خاص رسول اکرم صلی الله بوده است. چرا که مخلوقات خدا بناگاه از فرط رحمت و بخشش خدا خود را خدا نپندارند و کوس انالحق نزنند. زیرا وجود موجود فقط خداست و خدا به واسطه رحمت و مهر و بخشش مطلق خود به عدم هستی بخشیده و عدم هم طبیعی است که وقتی که خود را صاحب وجود می‌یابد خود را خدا تصور نماید. و ملائک مشغول رفع این شک و شبهه و مشتبه شدن امر از عالم عرض و در مخلوقات عرضی خدا می باشند. ولذا ملائک تنها مخلوقات خدا هستند که در لحظه انتخاب آدم به جای خلیفه این فاجعه را درک می کنند، زیرا رسالت آنها به طور تخصصی همین امر است که عالم عرض عصیان و طغیان نکند و خود را خدا نپندارد و به فساد کشیده نشود و نابود نگردد. پس رسالت ملائک از طرف خدا در عالم هستی یک رسالت هستی دارانه است و این است که انکار ملائک مثل انکار خداست و از کفر محسوب می شود. در اجزا و بطنهای پدیده های عالم عرض وارد می شوند و به هستی آنها آرامش می بخشند و هستیشان را نظم و قرار می دهند و از سرپیچی از امر خدا باز می دارند تا هستی برقرار بماند و تحت امر باشد. اعتراض ملائک به خلیفه. پس اعتراض ملائک به خلیفه خدا کاملا عالمانه و از روی تعهد وظیفه‌ای بوده است که خدا به آنها محول نموده است، زیرا آدم طغیان می کند و خدا را منکر می شود و به طرق مختلف خودش را خدای خود می خواند و لذا در عالم عرض فساد می کند و چون غیر از خودش خدایی قائل نیست و خود را خدای یگانه عالم عرض می پندارد، لذا دیگر هم نوعان خود را سرکوب می کند و به قتل می رساند و خون می ریزد. خداوند عالم عرض را بر جای خود قرار داد و سپس آدم را هم خواست که بر جای عالم عرض قرار دهد و بدین ترتیب با درک بسیار ساده منطقی هم می توان فهمید که خلافت آدم بر جای عرض همان خلافت آدم بر جای خدا می شود. و می دانیم که آدم قبل از این که به مقام خلافت برسد هم وجود داشته و خلق شده بوده است و صورت و روح خدا داشته است و حالا با آن خلقت استثنائیش قرار است امام و پیشوا و خلیفه کل عالم هستی هم بشود. طبیعی است که موجودی کاملا خطرناک می شود و کوس من خدایی می زند و کل عالم هستی را هم به فساد می کشد و مسئولیت رفع فساد از عالم هستی هم برگردن ملائکه است. و تازه در آیات بعد معلوم می شود که بایستی این آدم را سجده هم بکنند و در خدمتش باشند. انی اعلم ما لا تعلمون. و خداوند می فرماید من چیزی در این خلیفه‌گری انسان می دانم که شما هنوز بران علمی ندارید. پس اعتراض نکنید تا بر شما معلوم سازم. و حالا می فهمیم که چرا خداوند در آغاز این آیه مسئله خلیفه نمودن آدم را با ملائک در میان می گذارد. زیرا آدم در مقام جدیدش مسائلی ایجاد می کند که برخلاف موجودیت و مسئولیت وجودی ملائک است و ضد عمل آنهاست. فساد و عمل ملائک تقدیس و تطهیر و تنزیه و پاک نگاه داشتن جهان است.